اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزنده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. جلسه هفتم گفتاری پیرامون کلمات طیب و کلمات خبیث خدمت شما تقدیم میشه. دیشب که اولین جلسه این محفل نورانی بود، خلاصه اون بحثای پنج جلسه گذاشتم که صبح‌ها برقرار میشد و تقدیم کردیم و بعد وارد یه فصل تازه از این گفتگو شدیم. از این آیه الهام گرفتیم که علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء توتی اکلها کلهینن به ازن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون و مثل کلمت خبیثت که شجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. خلاصه آنچه که گفتیم این بود که انسان دائما در حال سیره. این سیر هم سیر مکانی نیست، سیر جوهریه. دائما جوهر انسان در حال تغییر کرده. نکته خیلی مهم اینه که این سیر با کلمه آغاز میشه و کلمه یک دایره بسیار وسیع داره، اهم از یک کلمه به معنای کلمه یا یک قول یا یک تعهد یا یک ایمان یا یک جمله یا یک حادثه خارجی که ملاحظه فرمودین در گفتگوی پنج جلسه اول بررسی کردیم که قرآن کریم به چه چیزایی میگه کلمه دایرش خیلی وسیعه. و کلمه چه حالا کلمه باشه، چه جمله، چه حوادث خارجی، چه آنچه که خداوند در جان انسان القا میکنه، آنچه که حوادث در جان انسان القا میکنن که بازم اون القای الله تعالی است، همه اون دایره و مجموعه که نامش گذاشتیم کلمه، یه چیزی رو در درون انسان ثبت میکنه، یه چیز نوشته میشه اینجا و میشه سنگ نوشته وجود انسان. اون وقت بر اساس اون عمل سرچشمه میگیره. شما به عمل هایی که انجام میدین نگاه کنین، همه بر اساس اون چیزایی که در درون شما نوشته شده. شما یه چیزی در درونتون نوشته شده، بر اساس اون دارین عملتون رو انجام میدین. و نکته اینجاست که با هر عملی که انسان انجام میده انسان دیگری رو خلق. انسان وجودش مثل یه مخلوط نیست که حالا دو تا چیز رو با هم مخلوط کنی ولی سر جای هم دیگه باشن. انسان مثل یه ترکیبه که وقتی یه چیزی رو داخلش میندازی، اون فعل و انفعالی که در اون درون انجام میشه یه چیز دیگری رو خلق میکنه. لذا انسان بعد از معصیت انسان دیگری، انسان بعد از طاعت هم انسان دیگریه. آدم ها یه آدم های دیگه میشن بعد از عمل. و انسان دیگر طبیعتا یه دریافت دیگر هم داره دیگه. یه چشم دیگه ای داره، گوش دیگه ای داره، دریافت دیگه ای داره. و کلمه که در حالا این سیر اینجا متوقف نمیشه. از کلمه شروع میشه، ولی دیگه مثل یه چرخه ادامه پیدا میکنه. اون انسان دیگر، اون کلمه قبلی که در درونش بود و به عمل کشوندش، اون کلمه جایگاهش تغییر میکنه. کلمه تغییر نمیکنه، جایگاهش تغییر میکنه، کیفیتش تغییر میکنه. کلمه که در اثر عمل جایگاهش نزد انسان تغییر میکنه. اینه که کلمه دائما در اثر سیر انسان جایگاهش عوض. و اگر این سیر طیب باشه، کلمه طیب جایگاهش با این سیر عملی انسان تغییر میکنه. این دقیقا شرح اون آیه است که میگه الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. من سالها راجع به این آیه فکر میکردم، نمیفهمیدمش. سالها که چجوری عمل صالح کلمه طیب و بالا میبره، اینجوری بالا میبره. بالا میبرم بالا بردن در کیفیته، صعوده. صعود مکانی نیست، صعود مقامی، کیفیتش تغییر میکنه. ما با امیرالمومنین در کمیت هیچ تفاوتی تقریبا نداریم. ما با امیرالمومنین تفاوتمون در کیفیت. بله، امیرالمومنین هم همین قرآن رو خونده، ما هم همین قرآن رو میخونیم. چیزی بیشتر از این قرآن که پیغمبر به امیرالمومنین آموزش نداده. اصلا پیغمبر چیزی بیشتر از قرآن که نیاورده. و اون بیانات که بارها از بنده شنیدید از مرحوم علامه نقل کرده، جناب فیض، اونا هم همینو میگن که امیرالمومنین فرمود پیغمبر هیچ سری رو به من نگفته که به مردم نگفته باشه. الا ان یؤتی الله عبده فهما من القرآن. از این کلام فهمیده میشه که داستان ما، تفاوت ما با امیرالمومنین تفاوت کیفیه و انسان سیرش سیر کیفیه و خداوند هدایت کنه کسایی رو که دین رو به ما کمی تحویل دادن و ما همش دینمون کمیه، همه چیزمون با کمیت سنجیده میشه. راهپیماییامون طولش مهمه، پیرمشکیامون تعدادش مهمه، پویش تعداد مثلا اینقدر پیرمشکی بدیم به اینو، بعد فهم کنیم دین خدا دیگه احیا شد با این کاری که ما. داستان دین داستان کیفیه. چند نفر رفتن کربلا مهم نیست، چند نفر مگه با امام حسین بودن؟ اونایی که با امام حسین بودن کیفی بودن، کمی نبودن، که یه حرشون میارزه به کل عالم، یه علی اصغر میارزه به کل عالم از اول تا آخرش. مگه بس اعداده؟ اگه بس اعداده پیغمبر در کار خودش شکست خورد. پیغمبر بعد از خودش 3 نفر تو روایات شیعه است دیگه، 3 یا 7 نفر باقی موندن به دین درست خدا. خب پس پیغمبر کارش کمی نیست که، کارش کیفیه. اصلا داستان سعادت داستان کیفیته. شما دوست دارید 10 تا ماشین قراضه داشته باشین یا یه ماشین کیفی داشته باشین؟ دوست دارین 50 تا خونه خرابه داشته باشین تو یه جای ناجور وسط بیابون، یا یه خونه کیفی خوب یه جای خوب داشته باشین؟ 100 جفت کفش پاره به درد نخور آزاردهنده داغون داشته باشید، یه جفت کفش کیفی خوب استاندارد داشته باشید و بقیه امور هم همینطوری محاسبه کنین. شما همیشه دنبال کیفیتین. البته کیفیت وقتی بود اون وقت کمیت هم به دنبالش میاد دیگه. هر جایی غذای کیفی خوب بخورین بازم میرین همونجا دوباره همون غذای کیفی رو میخورین. اگه شما یه سجده کیفی رو درک کنین بازم سجده میکنین. اگه یه کربلای کیفی برین بازم میرین، یه مکه کیفی برین بازم میرین. یعنی که ما اعدادو که نمیتونیم مثلا نفی کنیم، بگیم مثلا کربلا نرین، نمیدونم مکه نرین، زیارتش رو نخونیم، پیرمشکی هم نپوشین، فرزرسان هم ندین. اینا همه خوبه به شرطی که پشت زیر ساختش کیفیت باشه، نه اینکه کمیتی بیاد که کیفیت رو زیر پای خودش له. تربیت قرار گرفتن کلمات در جان انسانه و این کلمه خیلی ارزشمنده. از اینجا تربیت شروع میشه. رفته بودم یه مدرسه ای، بعد داشتم مثلا گله میکردم از یه مدرسه دیگه پیش اینا. این پله ها هست که میری بالا، تو این قسمت عمودی پله تو هر تیکش یه جمله چسبونده بودم. از این چیزش مسئولش پرسیدم، گفتم بچه ها وقتی از این پله ها میرن بالا بعد دونه دونه ما اینسن این کلمه اخلاقیه رو میخونن، بعد پله بعدی دومی رو میخونن، بعد سوم، بعد همینطوری تربیت میشن؟ گفتم من اگه تو این مدرسه‌تون بودم همه این جمله‌ها رو می‌کندم، می‌ریختم دور. بعد اون وقت اومدم دیدم اونا هم اونا رو زدن. حواسم نبود. دیدم اینا هم که دارم پیششون گله می‌کنم همه از این جمله‌ها چسبوندن. خیلی واقعاً تربیت ارزشمندی. پله داره میره، بچه داره پله میره بالا، اصلا حواسش به اونجا ساخه. اونم تو مدرسه که مثلا 50 تا آدم می‌خوام با هم برن، میگه بچه‌ها یه دقیقه صبر کنید من این جمله رو الان می‌خوام بخونم تربیت بشم. بعد برم پله بعدی، جمله بعدی، یه پله دیگه برم بالا، جمله بعد. بابا باید 6 سالی یه دونه جمله بعد گفت. بعد همینطوری ریختن جمله ها رو چی رو پله ها. یعنی ما داریم جمله ها رو لگد کوب میکنیم. همین کارم کردیم دیگه. اینم زورشه. تربیت قرار گرفتن کلمات در جان انسانه، ولی نه اینجوری که رو پله ها بنویسین لطفا. اگه تو مدرسه‌تون اینا رو پاک کنید. کلمه طیبه دارای ثبات از تمثیل قرآنی اینطوری فهمیدیم. دارای میوه و ثمره دائمیه. هم ثبات داره، هم میوه و ثمره دائمی داره. کلمه خبیثه ریشه نداره، قرار نداره. چیزی که ریشه نداره نه میوه میده نه قرار و آرامش به دنبال داره. هنوز نمیدونم به کدوم چپ برسه، ولی بعداً ان شاءالله عرض میکنیم که چرا اینطوریه. از اون آیه انهی الا ببینید، ثبات نداره، قرار نداره. چرا؟ چون پوچه. چیزی که پوچه، پوچه دیگه. باطل پوچه. من هیچ تومن به شما میدم، 100,000 تا هیچ تومن از طرف من هدیه به شما. این طرفش اگه بکنی 500,000 تا، اصلا بکنی 1,000,000، این ورش پوچه، این ور ضربت پوچه. وقتی پوچه، پوچه. اسم بی مسما پوچه. لذا قرآن یه جایی میگه این یا الا اسماء سمیتموه انتم و آباؤکم. اینا اسامیه که شما نامگذاری کردین. شما اسم منو بذار رحیمی جراح مغز. ها؟ اجازه داری جراح مغز از این لحظه. پارسا میای پیش من جراحی کنی؟ نه. نمیای. جراح مغز یه حقیقته. 30 سال 40 سال زحمت کشته، درس خونده، شده جراح مغز. شما به من میگی جراح مغز پوچه. اسمت بی‌مسماست. میگه لذا اینا که اسم گذاشتین اینا اسامی بی‌مسماست. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤكم. اسمایی که شما باباهاتون گذاشتید. پوچه، توش هیچ چی نیست. مغز نداره. کلمه خبیث ریشه و قرار نداره. چیزی که ریشه و قرار نداره نه میوه میده نه به دنبال خودش آرامش میاره، چون پوچه، باطل پوچه. این خلاصه کل گفتگوی 7 جلسه گذشته. خیلی خوش اومدین. من به احترام شما خوب بودنش. حالا در این فصل از گفتگو میخوایم یه نگاه بیفکنیم به نحوه تربیت انبیا علی نبینا و آله و علیهم السلام. ببینیم آیا اونا هم با کلمات تربیت میکردن؟ انبیا هم با کلمات تربیت میکردن. قصدمون اینه که ببینیم آیا انبیا مردم رو با کلمات تربیت میکردن؟ کلمه به این معنای عمومی که گفتیم. حالا ببینیم انبیا الهی چگونه تربیت میکردن. شما وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنی یک بیان خیلی جالب میبینید. میبینید که وقتی که گفتگوی انبیا رو به ما ارائه میکنه، در این گفتگو مشاهده میکنید که انبیا ابلاغ کننده های یک حقیقت واحدن. یعنی چی؟ ملاحظه کنید. ببینید که انبیا الهی همشون یه حرف زدن. البته ممکنه مثلا چند تا جمله داشته باشن تو بعضی جاها که الان میبینیم با هم، ولی کلام اولشون یک کلام واحده. اون کلام چیه؟ قبل از اینکه اون کلام بگیم، نکته اینجاست که تاریخ بشریت مثل تاریخ انسانه. یعنی بشریت مثل یه انسانه. همونطور که یه انسان دوران نوزادی داره، دوران کودکی داره، نوجوانی و جوانی و میانسالی و کهنسالی داره، بشریت هم از نوزاد شروع کرده تا میانسال و کهنسال، رسیده تا به دوران کهنسالی. روح دعوت انبیا واحده، اما نحوه سخن گفتن و ابلاغ این روح واحد به نوع اون جامعه‌ای که درش قرار می‌گرفتن متفاوت بوده. لذا شما می‌بینید انبیای اولیه کتاب نیاوردن با خودشون، چون بشر هنوز آمادگی پذیرش یه دستورالعمل کتابی رو نداشت. شما با نوزاد یه جوری حرف میزنید، با کودک یه جوری حرف میزنید، با نوجوان، جوان، میانسال، کهنسال، انبیام دقیقا همینطوری حرف زدن. انگار که هر اندازه که بشریت سیر کرد، سنش بالاتر رفت، دریافتش قوت پیدا کرد، همون کلام واحد قالبش تغییر کرد. اون وقت تغییرش تغییر از سادگی به پختگی بود. تغییرش تغییر از اجمال به تفصیل بود. لذا اون روح دعوت یه جمله بیشتر نیست. بعد اومد در تفسیر شد اسلام، 6000 آیه شد. ولی اسلام 6000 آیهش یه جمله بیشتر نیست، بلکه یک کلمه بیشتر نیست. میشود تمام اسلام رو با یک کلمه به معنی واقعا کلمه ها، کلمه ادبیاتی گفت. تمام اسلام و تمام قرآن یک کلمه است، الله. تمام. که اینو شرح میدم انشالله. تمام اسلام یه دستورالعمل بیشتر نیست. یعنی همینو میشه 6000 جور گفت. یه جور دیگه‌اش همین. تمام اسلام یه دستورالعمل بیشتر نیست، اتقوا الله. اینو انشالله عرض می‌کنم. حالا این دعوت از صادقی به پختگی، از اجمال به تفصیل بدل شد و زمانی که بشریت، نه بشرها، این بشر نه، بشریت به اوج فهم رسید. بشر که اون بشرش کی بود؟ ابو جهل بود. اون که به اوج فهم نرسیده بود که اصلا شکنه ابو جهل. بشر نه بشریت، یعنی الان جامعه بشری آماده شده برای پذیرش آخرین حرف که همون روح واحد دعوت سابقه، خداوند محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو مبعوث کرد، اسمشو گذاشت خاتم پیامبران. حالا ما الان میخوایم راجع به این موضوع سخن بگیم که انبیاء الهی چطوری قومشون رو هدایت میکردن. راجع به پیغمبر صحبت کردیم در جلسه 5 این گفتگو، دیشب هم خلاصه‌شو عرض کردیم. گفتیم پیغمبر قرآن وقتی که روش تربیتی پیغمبر رو بیان میکنه تو 3 مرحله بیان میکنه. میگه پیغمبر اینجوری تربیت میکرد که یتلو علیهم آیاتک، آیات الهی رو تلاوت میکرد بر مردم، تعلیم کتاب و حکمت میداد که اونجا گفتیم کتاب یعنی علوم حقه، حکمت یعنی باطن این علوم، ظاهر و باطن کتاب. و مرحله سوم هم تزکیه بود که گفتیم تزکیه یعنی نمو دادن به یه چیز نمو صالحانه، که دائما شما هر روز که میگذره بیشتر از این آدم صلاح ببینی، ببینی صالح داره میشه، صالح و کیفیت صلاحش داره تغییر میکنه و به سمت مسیر سعادت داره میره. این شیوه تربیتی پیامبر بود. حالا با دقت نظر دیدیم که این 2 مرحله اول، یعنی تلاوت آیات و تعلیم کتاب و حکمت یا علوم حقه، همون کلمات دیگه. غیر چیز غیر از کلمات قرآن، چیز غیر از کلمات طیبه است. کاشتن کلمات طیبه در جان انسان ها. این که ما بلد باشیم چطوری کلمه طیبه رو تو جان آدم ها بکاریم. اگه ما یه دانش آموزی رو 12 سال بیاریم تو مدرسه، 12 کلمه طیبه توش بکاریم تو وجودش کافیه. تازه یه دونه هم بکاریم کافیه. لازم نیست همه پله هامون رو جمله بنویسیم. بعد هم هیچ همشون زیر پا له بشه. بعد هم آمار نمیگیریم. آمار که دوست داریم بگیریم دیگه. عاشق آماریم دیگه. یه بار بپرسیم از بچه ها ببینیم مثلا شما 12 سال توی مدرسه بودی چند بار این جمله رو خوندی؟ ببینیم اصلا خونده یا نه. حالا میخوایم ببینیم انبیاء الهی چگونه قومشون رو هدایت میکردن. آیا انبیاء الهی هم با کاشتن کلمات طیب در جان انسان ها اونا رو تربیت میکردن؟ اگر اینطوری بوده این کلمات طیب چی بوده؟ چون میخوام یکی از دوستان این جمله رو بشنوه دوره میگم. من بعد از سالهای سال به یه جمله رسیدم خیلی برام ارزشمنده و اونی که تربیت کاشتن کلمات طیب در جان انسان ها. این چیزی که من بشستم. بعد دیدم که دقیقاً تمام آنچه که ما از منابع در دست داریم هم کلمات طیبه، مثل قرآن و نهج البلاغه و غیره و ذلک. و اینکه پیامبر هم همینجوری تربیت می‌کرده با کاشتن کلمات طیب و انبیا با کاشتن کلمات طیب در جان انسان‌ها و در جامعه اینا رو هدایت می‌کردن. و این کلمات طیب اگه دقت کنید درست داریم میگیم کلمات، کلمات جمع کلمه است، ولی روح همشون یک کلمه بیشتر نیست. اگر دقت کنید به محتوای دعوت انبیاء الهی اونو پیدا میکنید، اون کلمه طیبه. با تدبر در آیات قرآن معلوم میشه که تمام انبیا یه حرف بیشتر نزدن، حامل یه پیام واحدن و ابلاغ کنندگان یه حقیقت واحدن. ببینید سخنانشون رو من برای شما اینجا میارم و میبینید که در تمام سخنانی که قرآن ازشون نقل میکنه در گفتگو با قومشون یه جمله واحد گفتن. این جمله واحد مشترک اولین جمله دستورالعملشون بوده گاهی و گاهی تنها جمله دستورالعملشون بوده و اگه هم دستورالعملشون دو تا جمله داشته اون دومی هم معادل همین اولیه بوده، یه جوری شرح این بوده و همین بوده وقتی میشه کافتی در واقع یه جمله بوده، این بوده اعبد الله. این پیام واحد انبیا بوده. ببینید قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبد الله ربی و رب. لقد ارسلنا نوحا الى قومی فقال یا قوم اعبدوا الله. پس مسیح چی گفت؟ اعبدوا الله. نوح هم گفت اعبدوا الله. و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله. هود هم گفت اعبدوا الله. و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله. ثمود صالح پیامبر قوم ثمود هم گفت اعبدوا الله. الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله. تا حالا اینجوری نگاه کرده بودین آیاتو؟ و ابراهیم از قال لقومه اعبدوا الله. اینجا شد صالح و هود و نوح و شعیب و ابراهیم و عیسی و. حالا ببینید در یک بیان جامع وقتی محتوای دعوت رسولان رو بیان میکنه میگه و لقد بعثنا الی کل امه رسولا ان اعبدوا الله. ما یه رسولانی رو فرستادیم به هر امتی. ما معلم عربی ها به این میگه معنی تفسیریه. ان اعبد الله یعنی چی بود محتوای بعثت؟ محتوای بعثت این بود اعبد الله. وجتنب الطاغوت هم همون اعبد الله هست. یعنی اون ور سکه اعبد الله، کسی که اعبد الله داشته باشه اجتنب الطاغوت هم داره. این اون ور سکشه، مثل توحید و شرک که در واقع یه دروی یه سکه. فمن هم من هد الله و من هم من حقت علیه الزلاله فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. آقای افغانی دیگه هر وقت آیه قرآن می‌نویسم یاد شما میفتم، میگفتید زیرش بنویسید. این دارم اینا می‌نویسم همش چهره شما جلوی چشم. یکی اسم خانمش حمیده بود ازش می‌ترسید، بعد رفته بود نماز جمعه بود مکبر میگفت سمع الله لمن حمیده. این تکون اینجوری می‌خورد. حالا من هر وقت اینا رو زیر نویسم یاد شما میفتم. حالا نگین تو محرم می‌خنده، اشکال نداره. تو محرم پرچم امام حسین زیر پامون له نکنیم خوبه. بخندیم گریه کنیم، گریه و خنده‌اش هر دو خوبه اگه در مسیر ابا عبدالله باشه. یکی از علما میگفت من اگه که دستور گریه ندادن شب عاشورا جشن میگرفتم. این همه ظهور انسانیت در عاشورا. همه پیامبرا یه دعوت واحد داشتن اعبد الله. حالا چالش اساسی اینه محتوای کلمه اعبد الله چیه و چرا در میان تمامی کلمات طیبه انبیاء الهی این کلمه طیبه رو در صدر دعوتشون قرار دادن؟ اعبد الله. شرح پیام اعبد الله. جمله اعبد الله از دو بخش تشکیل شده، یکی اعبدو یکی الله. برای دریافت اهمیت دستورالعمل اعبدو اول باید الله شرح بدیم. تو معلومه چه اعبد الله یعنی. بارها در این جلسه این عبارت رو ما شرح دادیم ولی بازم من تکرارش میخوام بکنم. این تکرار از اون تکرارهایی که باید انقدر تکرار بشه تا جا بیفته. مگه انبیا یک مثلا الان عیسی اومد و میگفت خب قبلی‌ها که همه گفتن عباد الله دیگه، ما چی بگیم؟ یه چیز تازه بگیم. حرف همینه دیگه، حرف عباد الله. حالا یه سال بگین دو سال بعدم همونو بگین. الله یعنی چی؟ خب همه میگن الله یعنی چی؟ یعنی خدا دیگه. با اونا که اما شنیدن میدونه الله چی. تمام قرآن شرح کلمه اللهه. به بیان دیگه قرآن شناسنامه اللهه. الله کیه؟ از اول تا آخر قرآن. از اول تا آخر قرآن اللهه. بخشایی در قرآن هست که خیلی عالی و جامع الله رو توصیف کرده. یکی سوره مبارکه توحیده، آیات ابتدایی سوره مبارکه حدیده، آیات انتهایی سوره مبارکه حشره، که اینا از توصیفات جامع لفظ جلاله الله هست. اون الله کیه؟ برای روشن شدن معنای تحلیلی لفظ جلاله الله یه گفتگویی رو باید کوتاه ببینیم بفهمیم الله کیه. آیات انتهایی سوره حشر که بهترین، یکی از بهترین منابع توصیف الله هستن، چهار مرحله دارن و لفظ جلاله الله تو چهار مرحله، البته میگیم لفظ، ولی دارن یه شخصیت حقیقی رو معرفی میکنن، یه شخصیت حقیقی به نام الله اینو دارن معرفیش میکنن. مرحله اول هویت پنهان. ببینید آیات رو وقتی نگاه کنیم، اولین کلمه‌ای که میبینید چیه؟ هو. دو تاست. اولین چیزی که میبینید هوه، با هو الله شروع میشه. پس اولین چیزی که میبینید هوه. هو یعنی چی؟ یعنی او. او یعنی چی؟ او ضمیره. شما وقتی از یه شخصیت پنهان میخواین سخن بگین از او استفاده میکنید. یکی کسی که اینجا نیست دیگه، یکی کسی که اینجا باشه، نمیگیم او که. او کسیه که الان پنهان غایب نیست. در گفتگو از یک شخصیت پنهان از او استفاده میکنن، ترجمهش میکنن تو فارسی به او. ما میریم توی حاشیه نمیفهمیم او یعنی چی، میگن هو الله. خب حالا در لغت عرب هو داره دو تا خصوصیته. یه خصوصیتش اینه که ضمیره. ضمیر یعنی پنهان. مثلا خود کلمه ضمیر یعنی پنهان. مافز ضمیر. اینا چه تو سینه من پنهانه. ضمیر یعنی پنهان. در این پنهان بودن عام‌ترین کلمات هم هست. وقتی میگی او کیه، همه هستن. همه او هم دیگه. عمومیتی بسیار وسیع پیدا میکنه که هیچ کلمه تو لغت عرب به این اندازه عمومیت نداره که هو عمومیت داره. یعنی دایرش همگانو میگیره، شامل همگان میشه. دومین خصوصیتش که خیلی فوق العاده است، احتیاج به یک گفتگوی کوتاه ادبی داره. در ادبیات یک پسوند عجیب وجود داره که وقتی این پسوند رو کلمه اضافه میکنی، هویت اون کلمه رو از تو دلش میکشی بیرون. میفهمه این کلمه هویتش چیه، محتواش چیه. اون پسوند عجیب پسوند یته. شما اینو به هر چی اضافه کنین مغزش میاد بیرون. به انسان اضافه کنیم چه انسانیت. اون چیزی که در درون انسانه انسانیته دیگه. مغز انسان، هویت انسان رو میکشه. مثلا میگه عالم عالمیت. انسان انسانیت. خریت مثلا. خیلی زیاده همینجا دنیا. پس یت چیکار میکنه؟ هویت و مصدر رو میکشه بیرون. حالا به هو اگه یت اضافه کنیم میشه چی؟ میشه هویت. با اضافه کردن پسوند یت به هو، هویت ساخته میشه. هویت این عالم کیه؟ هو. این عالم آسمان و زمین و کوه و دریا و انسان و من و شما و بینایی و شنوایی و صفات و افعال و زبان، همه اینا یه هویت دارن. کیه؟ هو. این هو میخواد آشکار بشه، میخواد فوران کنه، میخواد از دل کتم عدم بیاد بیرون. آنچه در درون هو پنهانه هویته. هویت و مصدر و حقیقت و جان عالمه. جان عالم خوانمش گر ربط جان دانی به تن، در دل هر ذره هم پنهان و هم پیداست. خب میخواد بریزه بیرون هویت عالم و ظهور کنه. با خود نظری داشت که بر لوح قلم زد، کلک ازلی نقش جمال احدی. آنچه در درون هو پنهانه هویته. ها هنوز نمیدونیم هویت چیه. هویت مصدر و حقیقت جان عالمه. میگیم این کیه؟ هویت پنهان کیه؟ او کیست؟ تو کیستی؟ که من این گونه بی تو بی تابم. یه هو الله، اون اللهه. او اللهه. الله هویت پنهان عالمه. مرحله سوم. بازم نفهمیدیم الله کیه؟
میدونی الله کیه؟ هویت پنهان کیه؟ میگه هویت پنهان الله. هو الله. هو الله. قل هو الله احد. لم یلد و لم یولد. یه آجا قمزه چجوری حرف میزد؟ امام حسین مدده که گفتن از امام حسین قل هو الله احد یعنی چی؟ گفت یعنی الله الصمد. گفتن الله الصمد یعنی چی؟ گفت یعنی لم یلد و لم یولد. گفتن لم یلد و لم یولد چی؟ گفت یعنی ولم یکن له کفوان احد. بعد این بهترین ترجمه تفسیر قرآنه. خدایا چی میگه آجا؟ بعدا من فهمیدم چی میگه. اون فهمیده بود ولی اون همینجوری میگفت. امام حسین هم فهمیده اینجوری گفته. فقط همون آجا قمزت میفهمه آقای بهاءالدین. من هم فهمیدم. با این معلوم میشه که بهترین تفسیر هو اللهه. حالا الله میخوام بدون چیه اون بعدا انشاءالله یه جلسه سوره توری رو خواهم بود. که ببینید بهترین تفسیر قرآن همینی که امام حسین گفته. قل هو الله احد یعنی الله الصمد. بعضی از دوستان هم شنیدن اون گفته بود. یه روز انشاءالله وقت خودش. شما میگی هو هویت عالم کیه؟ میگه هویت عالم اللهه. الله هویت پنهان عالمه. پس شما این بر الله دیگه چیز نداری. همش پنهانه. یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم از پرده برون رفته همه اهل زمانه. هیچ کی اونجا نیست. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستقر است. او به سر ناید ز خود آنجا که بود، کی رسد عقل وجود آنجا که بود. اما حالا میخواد بیاد در دسترس قرار بگیره، ظهور کنه در پنهان که پنهانه، پنهانه که نمیشه دید. میخواد ظهور کنه الله، هویت پنهان عالم در کسوت الله فوران میکنه و عالم پدیدار میشه. یادتون گفتیم عالم کلمات الله. مرحله پایانی. حالا میخواییم بپرسین آه الله معرفی کن. الله کیه ولی کنسن؟ دیگه میدونی الله کی؟ وقتی میپرسی هویت پنهان کیه؟ میگه هویت پنهان اللهه. سوال میکنی الله کیه؟ میگه میدونی الله کیه؟ برو از اول تا آخر قرآن رو بخون الله. قرآن کریم کتاب اسماء الهیه. تمام اسماء الهی که در قرآن مانده شرح حقیقتی به نام الله و افعالی که الله انجام میده. پس میشه گفت قرآن شرح کلامی اللهه. حالا برای اینکه مخاطب رو همینجوری رها نکنیم تا اینجا که بگو کیشی که بعدا نمیره قرآن بخونه، که خدا اگه هر دفعه من گفتم شما رفتین قرآن خوندن، خودم خوندم نه شما دیدین، گفت من خطبه مستقیم رو خوندم هزار رو، نه خودم مردم نه کسی بعد همین خونده تمام سیدی رو در دنیا. شما میگی خب الله اونا که نمیریم بخونه قرآن، منم که نمیرم. خب الله، الله کیه؟ میگه میدونی الله کیه؟ الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهادت و الرحمن الرحیم و الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون و الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی یسبح له ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. الله اینا فهمیدم؟ نه فهمیدی، خود خوشحال نشو، هنوز مونده. یه نکته عددی، حذف توسط علماهیت. بارها دوستان از من شنیدن، ببخشید این شبها چون یکم عمومی داره، من اینا که گفتم دوباره رو بگم، بعدا هزار بار دوباره هم دارم میگم، من چیزی بلد نیستم. ببینید میگه الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، الاش هم درمز نوشتن که قشنگ، نمیگه قدوس، میگه القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن. این ال چیه تو عربی؟ این ال ماهیته. الفلا ماهیت به قول من به قول مرحبیون میگم آیا من شو داشتم حبیت با اجازه خودم به خودم اجازه دادم بعد سیاسه سو تو ادبیات یه تصرفی بکنم. حبیت یعنی چی؟ اولا داره معنی حصف، این دیگه به من ربطی نداره، ادبا میگن میگن علی کلام سر خبر مفید حصف، یعنی حبیت این صفات از آن الله. ببینی الان ملک نیست، الملکه. یعنی چی؟ یعنی توضیح مطلب اینه که وقتی میگیم الله تعالی الملکه، معنیش نیست که پادشاهه، معنیش اینه که پادشاهی میده، پادشاهی میگیره، هویت پادشاهی، هویت پادشاهیه، هویت عزته. العزیز عزیز نیست، یعنی اینکه عز، نه که خدا دارای عزته. ال موجود در عزیز میگه هویت عزته و هویت بقیه صفاته. خب هویت پادشاهی و عزت یعنی چی؟ یعنی اوست که پادشاهی و عزت و هر صفت دیگه یا میده و میگیره. شما بگید مؤید هم داری براش از قرآن؟ چون علامه میگه روش تفسیری آیه باقی اینه که اگه یه چیزی گفتی یه مؤیدی براش بیاد دیگه. میگم بله مؤید هم داریم. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. بگو تو مالک ملکی، سلطنت میدی سلطنت میگیری، عزت میدی عزت میگیری. خودت زمنتشا و توزل زمنتشا، عزت و ذلت به دست تو نه به دست دیگری. ببین اینا کلمات طیبیه که اگه جا بیفته تو جان آدم ها، آدم ها آدم میشن. بعد برای یه چیفه دنیا پا روی تمام حقایق نمیذارن. الان ناراحتی ما برای چیه از اوضاع جامعه جهانی بدتر از همه خودمون؟ برای همین چیزایی که میبینیم دیگه. وقتی من فهمیدم من دنبال دارایی هم، دنبال بدبختی که نیست، خود دارا باشه. آدم میخواد دارا باشه و دارایی برای انسان خوشحالی میاره. دارایی به همه انواعش. آدم عزت میخواد یا ذلت، سلطنت میخواد یا بدبختی، دارایی میخواد یا بیبودی. جمع‌بندی کلام اینه که هو یا هویت و مصدر و حقیقت و جان عالم در لباس الله ظهور میکنه. خب الله، الله ظهور هویت پنهانه. هویت پنهان در کسوت الله فوران میکنه، عالم پدیدار میشه و الله هویت حقیقی تمام صفات موجود در عالم. الله سبحانه و مستر و منبع جوشش هویت هست. هر صاحب هستی هستی شو، هر هویت داری هویتشو از الله. همه هیچن، هیچ اوست که اوست، که همه هست ها ز هستیه. آیا کلمه طیبی رو میشناسید که مثل الله مستر و منبع جوشش هویت باشه؟ حالا اینو علمایی که ذکرشون الله بوده به چی توجه میکردن؟ الله. حالا میفهمید الان که وقتی میگه الله و خیرون و ابقا یعنی چی؟ حالا میفهمید که به اون خادم آقا گفته بودن آقاتون چطوره؟ گفت آقامون خیلی خوب. بعد جواب دیوونه میشه. گفتن چطور؟ گفت شب تا صبح تو حیات خونه راه میره میگه الله و خیرون و ابقا، الله و خیرون و ابقا. ببینید چه حقیقتی توجه پیدا میکرده که اینو الله و خیرون. هر صاحب هستی هستیشو و هر هویت داری هویتشو از الله میگه. این اللهه. حالا اعبدو چیه؟ انشاءالله شب بعد میخواهد. دیدیم ما فارسی زبانه بلد نیستیم. اول جبه اعبدالله دیگه چی میگه؟ خدا را بپرستید. خدا را بپرستید. نه اون خداست نه اون بپرستیده. هیچ کدوم نیست. الله. اینه اعبدو انشاءالله تردتون باشه. الله نامالک یا عبا.